در خدمت هنرمند گرانقدر جناب آقای امین قفاری هستیم، ویولونیست و آهنگساز و رهبر ارکسترها. آقای قفاری، تو بخش قبل اشاره خوبی کردید، اینکه ما باید ارکسترها رو داشته باشیم و شهرداری ها و دولتی ها باید بیان پای کار، به خصوص اینکه ما از دهه 70 تا اکنون تعداد هنرستان ها و دانشکده های موسیقیمون، به خصوص که ارشد نوازندگی ساز ایرانی و ارشد نوازندگی، متاسفانه میگیم ساز جهانی که غلطه، مصطلح غلطه، باید اصلاح بشه، نوازندگی کلاسیک غربی داریم، این بچه‌ها کجا باید استخدام بشن و همین امکان رو ندارن. حمایتگرها که حالا باید بحثش هم داشته باشیم، کجای کار هستن و آیا همه پای کار میآیند یا نه. خب مثلا همین اخیراً شما در شیراز یه جای خیلی خوبی داشتین، سه شب در یک تالار معتبر با اون جمعیت که اومد، از همونجا توضیح بدید که چه تعداد از این بچه‌ها هنرستانی بودن، چه تعداد شما جمع‌آوری کردید و اصلا حامی این قضیه دولت میتونه باشه، بخش خصوصی باشه، چقدر اصلا حمایتگرا برای موسیقی حاضرن حامی باشن. میبینید برای سینما، برای ورزش میشن، ولی برای موسیقی انگار این موضوع نهادینه نشده و باورپذیر نیست.
درسته. اولا خیلی متشکرم راجع به لطفی که به بنده داشتیم برای اجرای شیراز. بله، این اجرا خیلی اجرای خوبی بود که دوست و استاد عزیزم آقای سالار عقیلی در کنار ما بودن، میخوندن، آقای وحید رئیسی هم آهنگسازی کرده بودن، این ارکستر رو
ارکستر هم
کرده. بله بله، آقای رئیسی رهبر ارکستر هم بودن. عرضم به خدمت شما که ارکستری که شما مشاهده کردین، اون ارکستر رو بنده جمع‌آوری کرده بودم و همینطور البته با مشورت و نظر آقای رئیسی. شما اون ارکستری که میدیدید، خیلی از نوازنده های اون ارکستر، آقای مهدوی عزیز، اصلا اینجوری نبود که مثلا 10 سال تو ارکستر سمفونیک سا، همه جوانهایی بودن که حداقل 90% بچه ها جوانهایی بودن که میل و این انگیزه باعث شده بود که بیان تو همچنان ارکستری ساز بزنن و حالا شما کیفیت اون اجرا دیدید و خیلی مورد لطف عزیزان تماشاگرم واقع شدیم. ببینید، نهادهایی که بعد اسپانسرینگ بکنن، وقتی که دولت وارد ایجاد یک ارکستر میشه، به نظر من قدرت کافی رو داره که هر نهادی رو وارد این بخش بکنه. من نظرم رو خدمت شما عرض میکنم، من توی ریز مسائل نیستم. ببینید، شما وقتی که ارکستر سمفونیک تهران تصمیم گرفته میشه که به روسیه بره برای جام جهانی، خب وقتی این تصمیم گرفته میشه، طبیعتاً منابع مالیش هم تامین میکنن. یعنی اگر یک کاری رو بخواد یک نهادی انجام بده، مطمئن باشین اونقدر شاید دشوار باشه، ولی غیر قابل انجام نیست. من این رو خودم به چشمام دیدم. وقتی که ارکستری با اون عظمت میره روسیه، سه تا شهر رو، این همه نوازنده، هتلینگشون، به حال خرجایی که هست، غذا، پرواز، خود خرج ارکستر، اینها وقتی انجام میشه، این خوب یه اتفاق فوق‌العاده است. من دارم میگم چرا این اتفاقات تکرار نمیشه؟ چرا وقتی که یک پروژه و یک پروپوزال گذاشته میشه جلوی مثلا یک نهادی، اول باید با دید منفی به این داستان نگاه بشه؟ یعنی ما باید این همه سعی بکنیم تا اون دید منفی رو تازه مثبت کنیم، حالا بریم سراغ این که منابع چجوری تامین بشه. در صورتی که ما دیدیم که پروژه های مشابه انجام شده. من اصلا روی صحبتم به ارکستر سمفونیک تهران نیست. ارکستر سمفونیک تهران خیلی فعاله، خیلی خوب کار میکنه. من بارها هم ازش تعریف کردم که این همه همینطور ارکستر ملی اصلا کلا بنیاد رودکی بسیار فعالیتش قابل تحسین.
اخیراً فعالتر شده. بله. و میبینیم که هر شب اجرا هست.
بله بله. بله.
خیلی به موسیقی های جدی و نسل نو اعتنا میکنن.
دقیقاً. خیلی این خودش باعث انگیزه شده توی نوازنده‌های جوان که برن وارد ارکستر ملی بشن، وارد ارکستر سمفونیک بشن. بحث من ورود دولت به شهرستان هاست. حداقل مرکز استان ها باید یک ارکستر رسمی داشته باشن. الان اصفهان باید یک ارکستر سمفونیک دولتی داشته باشه. اصفهان شهر این همه هنرمندخیز، این همه نوازنده خوب زهی و بادی توی اصفهان هستن. الان ما خود ارکستری که بنده دارم بخش اعظمی از نوازنده‌هاش خب از شهر اصفهان هستن. چرا این ارکستر نباید یک ارکستر دولتی داشته باشه؟ بله، ارکستر ملی بود در اصفهان که خدا بیامرز دوست عزیزم آقای مرتضی شفیعی خیلی براش زحمت کشید و کنسرت‌های متعددی دادن، ولی بحث من بحث ارکسترهای دولتی که ارگان‌های دولتی با حمایت دولت بتونن این کنسرت ها رو ماهیانه دوتا داشته باشن. شما ارکستر خصوصی نمیتونه ماهی دوتا کنسرت داشته باشه، نمیتونه ماهی دو یا سه تا کنسرت داشته باشه، ولی اگه دولتی باشه مثل ارکستر سمفونیک میبینیم که ماهی دو شب سه شب این کنسرت روتین داره برگزار میشه و این باعث پیشرفت میشه. الان خیلی از بچه‌ها از شهرستانا میان تهران خونه میگیرن به هوای اینکه عضو ارکستر سمفونیک بشن. خب چرا توی خود استان خودشون یه ارکستر سمفونیک نیست؟ الان شما در کل دنیا، من مثال بزنم الگو از کل دنیا، مثلا یک نوازنده بزرگ مثل سرگئی خاچاتوریان، یک نوازنده بزرگه، ایشون مثلا اگر یک کشوری مثل مثلا آلمان دعوتش بکنه، لزوما نباید با ارکستر فیلهارمونیک برلین بزنه، میتونه بره با ارکستر فیلهارمونیک نورنبرگ بزنه، ارکستر فیلهارمونیک اشتوتگارت بزنه. یعنی انقدر ارکستر یا ارکستر سمفونیک وین یا ارکستر سمفونیکی که لزوما متعلق به یک شهر نیست توی یک کشور، ولی ما اینجا ارکستر سمفونیک فقط یه ارکستر سمفونیک رسمی دولتی داره، اونم ارکستر سمفونیک تهرانه که این ارکستر که دولت داره حمایتش میکنه و همطور ارکستر ملی. ای کاش که بشه مثل تمام جاهای دنیا ارکستر سمفونیک در شهرهای دیگه بیشتر بشه، به تبع اون ارکستر ملی در شهرهای دیگه اضافه بشه و این همینطوری فعالیت‌ها در همه استان‌ها زیاد بشه. الان فعالیت‌ها زیاد هست ولی خصوصیه، یعنی امنیتی نداره، ممکنه سال بعد دیگه این ارکستر نباشه به هر دلیلی، ولی خب ارکسترهای دولتی میتونن خیلی موثر باشن تو این زمینه.
آقای غفاری، شاید به همین دلیله چون شغل تعریف نمیشه برای فارغ التحصیلان موسیقی، حالا حتی اونایی که ویرتوز هستن در ساز خودشون، خب ارکستر نیست در شهرستان و اینا، میان تهران دانشکده معتبر درس میخونن برمیگردن همه معلم میشن.
دقیقاً.
و اینجاست که میگن ایران با توجه به جمعیتش بیش از حد معمول آموزشگاه خصوصی داره. شما در کشورهای معتبر دنیا برید واقعا این تعداد آموزشگاه نیست.
بله.
و وقتی یک نفر که متخصص کار براش نیست معلوم معلمی بکنه.
دقیقاً.
و این خودش آسیب میزنه و یک نوازنده حرفه‌ای اگر زیاد معلم بکنه دوچار مشکل میشه در آینده. بله. یک روندی داره دیگه به لحاظ آموزشی بررسی شده.
دقیقاً.
خب برامون بفرمایید که چطور میشه راه پیدا کرد به دیگر ممالک؟ شما خب رفت آمد دارید، اشاره کردید تو این 10 سال اخیر، حالا از آخرین جایی هم که رفتید و توفیقات خوبی هم داشتید برامون بگید، اگر جوانان دیگه مثل شما مستعد هستن چه کانال هایی داره، چه ارتباطاتی نیاز داره؟
حتما من این رو خدمتتون عرض میکنم. قبل از اون میخواستم یه نکته مهم بگم که راجب دانشگاه هاست. من فهم میکنم که دانشگاه، به خصوص دانشگاهی که رشته موسیقی دارن، خیلی میتونن در زمینه ارکسترال فعال تر باشن. الان من میبینم که دانشگاه علمی کاربردی خب ارکستر داشته، کنسرت داده، کنسرت خوبی هم داشته. من خودم یک بار ارکستر دانشگاه علمی کاربردی رهبری کردم، کنسرت خوبی بود و این که میگم کنسرت خوبی بود به نقل از منتقدین و اصحاب رسانه میگم. و من فهم میکنم خیلی از دانشگاه مثل دانشگاه تهران، الان دانشگاه تهران درست واحد ارکستر داره و بچه ها کار میکنن، ولی آنچنان فعالیتی در زمینه اجرا به صورت رسمی از دانشگاه تهران ما نمیبینیم. من خودم زمانی که دانشگاه تهران بودم خب ارکستر فعالیت داشت، به حال تو خود تالار آوینی دانشگاه هم اجرا میکردیم، ولی آنچنان فعالیت بیرون از دانشگاه، البته اجرا میکردیم خیلی کم، حالا تازه اون موقعی من میگم سال 88-89، الان که خیلی کمتر شده. ای کاش بشه این دانشگاه ها هم ارکستراشون را بیفته و فعالتر بشه. الان مثلا ما در جشنواره فجر خیلی کم میبینیم، تو این چند سال حداقل من واقعا کم دیدم که ارکستری به اسم ارکستر دانشگاه تهران در تالار وحدت بیاد اجرا بکنه با یک رهبر حالا صاحب سبک یا شناخته شده که همه بیان ببینن. این واقعا یکی دیگه از ضعفاییه که ما داریم در مجامعمون. میتونه خیلی از این ارکسترایی که من خدمتتون گفتم از طریق همین دانشگاه تقویت بشن.
یعنی چون پارسال و امسال که خدمت استاد پیرنیاکان که مدیر گروه هم هستن در دانشگاه تون رفتم و خواهش کردم که از دانشجویان بخواهید چه در بخش تکنوازی ها و ارکستری بیان و سهم خودشونو ببرن از تالارهای جشنواره بین‌المللی موسیقی فش که ایشون هم خیلی همکاری کردن، ولی انگار دانشجویان امروز خیلی انگیزه ندارن و نمیدونم فضاشون خیلی فرق میکنه با دانشجوهای قبل. این باید تصحیح نگاه بشه.
ببینین چون یه خورده اجراها کم شده تو این زمینه، توی زمینه دانشگاهی و اینکه ارکسترا، که اگه واقعا دانشجو هم ببینه که این اجراها زیاد شده، فضا مناسب، ارکستر حرفه‌ای هست، مطمئن باشین انگیزه پیدا میکنه و میاد. یعنی من این ایرادو به دانشجوها نمیبینم، من این ایراد رو به این میبینم که یه خورده فعالیت‌های ارکسترا، حالا نه در زمین جشنواره، کنسرت‌های مستقل، شما خودتون به حال مثل کاری که به حال مجتمع آموزشی ما داره انجام میده، خودمون میریم سالن میگیریم، خودمون میریم فعالیت میکنیم، خودمون ویدیو میدیم، این باعث میشه کم کم بچه‌های اون ارکستر، نوازنده‌های اون ارکستر انگیزه پیدا کنن، چون احساس میکنن کار پویاست، کار داره انجام میشه. ولی اگه هیچ فعالیتی نباشه، سال تا سال فقط یه بار حالا یه جشنواره‌ای باشه، اونم حالا خیلی جدی نگیرنش، من فکر میکنم که همین اتفاق میفته. ای کاش که بشه که در زمینه ارکسترهای دانشگاهی، به خصوص دانشگاه تهران، به خصوص دانشگاه هنر، اینا واقعا دانشگاه معتبری هستن و واقعا هر کدومشون بعد یه ارکستر بزرگ داشته باشن. الان همین صدا و سیما، من خیلی خوشحالم که ارکستر سمفونیک داره. در کل دنیا ارکستر رادیو تلویزیون یکی از معتبرترین ارکسترهای اون کشوره. شما ارکستر رادیو اسلوواکی، ارکستر رادیو برلین، ارکستر رادیو کوپنهاگن، اینا همه ارکسترای بزرگی هستند و ارکسترای معتبر. الان باعث خوشحالی ماست که این سازمان یه همچین ارکستری داره که داره فعالیت میکنه. اما ای کاش که همین ارکستر هم کمی در زمینه کنسرت دادن و در واقع ارائه توانایی نوازندگانش به مخاطبان یه فعالیت بیشتری داشته باشه، خصوصا در تالارهای معتبری مثل تالار وحدت.
خب پرسش رو پاسخ بدید که برای راهیابی به ارکسترهای معتبر دنیا و مسابقاتی که خود شما به هر شکل سابقه شو دارید.
ببینین خود من میتونم اون چیزی که خودم تجربه کردم و خدمتتون عرض کنم. ببینین شرکت کردن تو دوره‌های مختلف، خب به هر حال خیلی هاش نیازمنده یه توانایی کافی است. یعنی شما وقتی که اپلای میکنید مثلا برای یک دوره موسیقی در وین، به حال یک فیلمی باید بفرستید، داورا باید فیلم شما رو ببینن و به لحاظ توانایی باید یک حد اولیه رو داشته باشید. این که اولین چیزی که میتونم به همه همکارای عزیزم بگم که میبینم خیلی با انگیزه کار میکنن، اینه که توانایی خودشون رو زیاد کنن تو این زمینه به لحاظ ساز دادن. بعد از اون اینکه آکادمی‌های معتبری تو دنیا وجود داره که میتونن یه سرچ ساده در گوگل بزنن در مورد این قضیه تحقیق بکنن، میتونن اپلای بکنن و شرکت کنن و برن و اونجا سعی کنن ارتباطات و آثار خودشونو از ایران ببرن و اونها ببینن. من واقعا سی دی هایی که خودم ضبط کرده بودم میبردم خیلی تاثیر داشت، در اینکه به معلم‌ها و رهبرهای ارکستر سی دی ها رو میدادم و اونها متوجه میشدن که خب به هر حال یک فعالیتی داره انجام میشه، یک قطعه‌ای زده شده. در جو مسابقات هم خب
پس اون اثر شما، شناسنامی شماست و شما رو بر اون اساس محک میزنن که
استقبال
بکنن یا نکنن.
دقیقا همینه، بله. مسابقات هم که کاملا مشخصه، شما باید اولا هر مسابقه در دنیا یک نگاه خاص داره، شما نمیتونید بگید همه مسابقات یک مشترک دارن و هر کدوم به یک فاکتور توجه میکنن. واقعا اینطوری نیست، توی هر کشوری نگاه ها متفاوته. ولی خب شما به زمینه در واقع بستگی به اون مسابقه‌ای که می‌خواید شرکت کنید، بعد ببینید که چه فاکتورهای مهم هست و روی همون فاکتورها کار کنید. لزوماً هم مسابقه اول مساوی با جایزه نیست. شما میتونید بید، من خودم سال 2015
حضور مهمه شرکت کردم.
من سال 2015 جزء 20 نفر شدم تو کل دنیا و 7 سال تمرین کردم با معلم‌های مختلف، مسابقات باز مختلف رفتم و در نهایت تونستم 2022 تا دوتا جایزه بگیرم.
خیلی خوب، بازم فرصت پیش اومد که یه کاری از شما بشه معرفی بفرمید.
خواهش میکنم. دوستان رو دعوت میکنم به شنیدن اثر دیگه از خودم به نام مسافر.
میشنویم. بخش پایانی برنامه است، چیزی حدود 8 دقیقه وقت داریم. بفرمایید که این داوری ها و این مسابقاتی که در دیگر ممالک هست، خب همشون که جدی نیست و همشون هم معتبر نیست، ولی یک پولی رو دریافت میکنن و خب جوان هایی که اینجا با یک شوق و ذوقی میگن ما نقره بردیم، طلا بردیم یا جوایز مختلفی که هست، خب ما نمیدونیم داوراشون کیا هستن و وقتی یک حجم عظیمی رو آمار داده میشه که 40 کشور شرکت کردن، 2000 نفر یا خیلی جمعیت بیشتری، واقعا تعیین کننده نیست. حالا من نمیخوام به اونها خیلی نقد وارد بکنم، هر کسی دلش میخواد یه $100 وارد میشه و بعد ثبت نام میکنه و اما چرا این اتفاق در کشور خود ما نمیفته؟ ما چرا منشأ داوری نشیم؟ ما استادان بزرگی در کشورمون داریم. ما یه احمد پژمان داریم که دنیا میشناسدش، خو علی رهبری که به جای خودش، و این مسابقات چرا اینجا برگزار نشه که از کشورهای دیگه بیان اپلای بکنن ما رو؟
کاملا با حرف شما موافق هستم. من راجع به اعتبار مسابقات من این نکته بگم. من خب به حال مسابقات مختلفی رو بررسی کردم، در واقع شرکت کردم. شما هر وقت میخواین به اعتبار یک مسابقه توجه بفرمایید، نکته اول این که ببینید داوراش کیا هستن، این یک. نکته دوم بعد ببینید شرکت کنندگان در چه لولی هستن، و نکته سوم که شاید خیلی هم از نظر خیلی هم مهم نباشه ولی واقعا خیلی تو اعتبار تاثیر داره، این که شما ببینید چه جایزه ای میدن. شما وقتی که یک مسابقه ای میری که جایزش اینه که وقتی که شما این جایزه برنده شدی میتونی بری و مثلا فلان ارکستر معتبر اروپایی در فلان ارکستر در فلان سالن معتبر ساز بزنی، این یعنی مسابقه اعتبار داره، یعنی حرف این مسابقه برای اون نهاد انقدر مهمه که برگزیدش رو بدون هیچ امتحانی، بدون هیچ ارزیابی میپذیره که بیاد با ارکسترش سولو بزنه یا توی اون سالن سولو بزنه. یعنی این سه تا فاکتور واقعا مهمه. الان شما این مسابقاتی که میفرمایید بعد این سه تا فاکتورش بررسی بشه. اگر واقعا خیلیا به حال به قول شما پرداختی صورت دادن که این جایزه ها بهشون تعلق گرفته شده، اونو من واقعا هیچ اطلاعی ندارم، ولی به طور کل اعتبار مسابقات اینطوری. مثلا شما مسابقات کوین الیزابت شما میبینی جایزه چیه، شما نفر اولی که جایزه میگیره در کوین الیزابت میتونه تو در چند تا کنسرت در اروپا ساز بزنه با مثلا ارکستر ایکس، خب این یعنی اعتبار. نفر اول مسابقات اوزاکای ژاپن میتونه با فلان ارکستر در فلان سالن در اروپا ساز بزنه، این یعنی اعتبار، علاوه بر اعتبار مالی و جایزه مالی که میدن. این در مورد بخش اول صحبتی که فرمودید. در مورد بخش دوم کاملا موافقم. من اصلا خودم یک ایده‌ای دارم که بتونیم این مسابقات رو در کشور خودمون هم جا بندازیم. حالا به حال چون تخصص من ساز ویولون هستش، بیشتر راجع به ویولون در واقع فکر کردم که چرا داورهای خوب از ایران و همینطور خارج از کشور چرا نیان اینجا. ما هم سالن خوب داریم، هم میتونیم زیرساختای خوب رو فراهم کنیم، هم نوازنده خوب داریم، هم میتونیم نوازنده خوب بیاریم. به واسطه حضور داورهای بین‌المللی ما میتونیم از هنرجوهای خیلی خوبشون بخوایم که بیان تو این مسابقات شرکت کنن، سطح کار بره بالا. الان شما همین ارمنستانی که کنار ما هست یه آهنگساز داره به نام خاچاتوریان، الان هر سال داره به اسم خاچاتوریان مسابقات برگزار میکنه، یک سال مسابقات ویولون، سال بعد مسابقات پیانو، همش هم اسمش خاچاتوریانه. نه تنها در ارمنستان، که الان اینو گسترش داده به چین هم رسیده، یعنی مسابقات خاچاتوریان در چین چرا ما این کار نکنیم؟ چرا ما نتونیم یک مسابقات در کشورمون برگزار بکنیم و همون مسابقات رو بتونیم گلوبالش کنیم، یعنی جهانیش کنیم، ببریم در کشورهای همسایه، در ترکیه و حالا بعدتر در اروپا به همون اسم اجرا بکنیم. من کاملا حرف شما رو قبول دارم، منتها بازم برمیگردم به اول صحبتم که این نیازمند یک مدیریت مدونه، یک پروپوزال درست، یک مدیریت با دیسیپلین، منابع مالیش تامین بشه و وگرنه ایده بسیار زیاد هست. خود من حاضرم همین الان اعلام کنم در صف اول این کار قرار بگیرم و تجاربی که کسب کردم و حالا ارتباطاتی که دارم بخوام که این داستان در کشورم صورت بگیرم.
حالا چون بحث ما هم ارکسترها بود، داریم آسیب شناسی میکنیم، چند سالیست همین جشنواره بین المللی موسیقی فجر داوران مینشینن در تالار رودکی و یک جایزه 100 میلیونی گذاشته شده، جایزه باربد و دیپلم و از این موارد، چه در بخش اجرای صحنه موسیقی کلاسیک غربی و چه اجرای صحنه موسیقی دستگاهی ایران، گروه ها میان. ولی اونطور که انتظار میره گروه های زیادی بیاد، چون همین ما میدونیم چقدر گروه داریم.
بله.
حالا نمیدونم این جایزه سطحش خیلی بالا نیست یا مباحث دیگری هست، به هر شکل برای ارکستر چنین چیزی فراهمه و در تکنوازی اونها هم که برای گروه های سنی جوان و نوجوان در جشنواره جوان هست و در دیگر بخش ها هست. ولی بخوایم ورود جدیتر پیدا بکنیم که عرصه بین الملل رو بیاریم پای کار، همین صحبت هایی که شما فرمودید، بالاخره فاکتورهایی رو باید در نظر گرفت که بتونیم انگیزه ایجاد بکنیم. خب بعدمون نمیاد که پایان بخش برنامه هم زیر صدامون و انتهای برنامه یکی از موسیقی شما باشه. معرفی بفرمید که با شما خدافظی هم بکنیم.
خب خیلی خوشحال میشم که قطعه هورا استکاتو اجرای خودم همراه با پیانیست رو خدمتتون تقدیم کنم.
درود بر شما آقای امین غفاری عزیز، ویولونیست محترم، آهنگساز گرامی، رهبر ارکستر، تلاشگر، جوان نخبه ایرانی که باعث افتخار ایران هستید. افتخار دادید اومدید اینجا با هم صحبت کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم.
شنوندگان عزیز ارغنون از رادیو محترم گفتگو، وقت ما تمام شد. شما عزیزان رو تا برنامه دیگر، تا پنجشنبه دیگر به خداوند متعال می سپارم. تهیه کننده محترمم جناب آقای علی جهانی بودن، بندم رضا مهدوی افتخارم کردم با شما رو داشتم. تا هر قانونی دیگر، تا زود، بدرود.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410 10 34 741 99 99 98 یا کد دستوری 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99 999 یا کد دستوری 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99 999 یا کد دستوری 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. Thank you.